دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به چه مواردی پرداخته؟ ایران از نظر نقض یا رعایت حقوق بشر با کدام یک از کشورهای جهان برابری می کند؟ سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. تبعیض علیه زنان، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سرکوب‌های فراملی، نقض آزادی‌های مذهبی به ویژه علیه شهروندان بهایی، نقض حقوق کودکان و تأکید بر ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت‌آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه از جمله سرفصل‌های گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده هستند. این گزارش همچنین به گستردگی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت پرداخته و به موارد خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، کودک همسری، ازدواج اجباری، زنکشی، عقیم‌سازی اجباری و نظایر اینها اشاره کرده است. در دیدگاه برای بررسی جزئیات بیشتر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از اتریش همراه می‌شویم. آقای نایب‌هاشم، با توجه به اینکه گزارش‌های سالانه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر تنها منحصر به ایران نیست، پیش از هر سوالی می‌خوام راجع به روش تهیه این گزارش‌ها از شما بپرسم و اینکه بتونم در نظام جهانی وضع ایران از نظر رعایت یا نقض حقوق بشر با کدوم یک از کشورهای جهان برابری می‌کنه.
خب بله، می‌دونید که از سال 1977، یعنی از زمانی که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد، بحث حقوق بشر در آمریکا تا حد زیادی مطرح شد و خب می‌دونید یکی از دلایلی که روی انقلاب ایران تأثیر گذاشت، یکی از مسائلی که روی انقلاب ایران تأثیر گذاشت از جمله این گفتمان حقوق بشری کارتر بود و خب از اون زمان ما شاهد این هستیم که هر ساله وزارت خارجه آمریکا این گزارش حقوق بشری رو در ارتباط با اکثر کشورهای دنیا، نزدیک به 200 کشور، تهیه میکنه. سعی میکنه روشی که داشته باشه روشی باشه مثل روشی که در واقع گزارشگران مستقل حقوق بشری در جهان اعمال میکنن، از اون طریق در واقع سعی بکنه حرکت بکنه تا اونجا که میشه بی‌طرفانه باشه، هرچند که خب از اونجایی که در ارتباط با دستگاه دولتی آمریکا است کاملا نمیتونه خب این به این صورت باشه و کاملا متفاوت هست با گزارشگر ویژه، چون به هر حال هیچ چاقوی دسته خودش رو نمیبره به اون صورت و خب در ارتباط با خود آمریکا طبیعیه که موارد نقض حقوق بشر رو عملا اعمال نمیکنه، ولیکن این تلاش رو عملا انجام میدن کسانی که خب سعی میکنن که کاملا ابجکتیو، کاملا عینی‌گرایانه نسبت به این قضیه برخورد بکنن. در رابطه با خب موقعیتی که ایران داره از این نظر، خب جمهوری اسلامی ایران میدونیم که در جامعه بین‌الملل جزو بدنامترین کشورها هست و خب شرایطی رو داره که براش گزارشگر ویژه کشوری تهیه میشه و نه تنها گزارشگر ویژه کشوری، شاهد این هستیم که در رابطه با ایران در سازمان ملل هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شده. اینا همه نشون میده که موقعیت ایران از این نظر، موقعیت جمهوری اسلامی از این نظر موقعیت مناسبی نیست و در این گزارش هم نشون میده از اون لحاظه، هرچند که در مورد هم گفتم نزدیک به 200 کشور نسبت بهشون گزارش تهیه شده، موقعیت کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی و کشورهای نظیر این که در میانمار، سودان، اینها کشورهایی هستن که خب وضعیت حقوق بشر در اونها خطیره و میبینیم که خب در مورد جمهوری اسلامی هم گزارشی هست بسیار جامع و گسترده است.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به چه مواردی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده آقای نایب‌هاشم؟ قدر از محتوای اون برای شنوندگان ما بگید.
خب این گزارش هم مثل گزارش‌های سازمان ملل سعی کرده که جامع الاطراف باشه، یعنی تمام موارد مختلفی که نقض حقوق بشر هست در اون رعایت بشه، از شکنجه، اعدام، مسائلی که در جامعه ما هست تا اینکه حقوق اقلیت، نقض حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، ناپدید شدگی و بسیاری از مسائل نظیر این چیزهایی که در جامعه ایران است و خیلی از موارد در واقع میشه گفت منحصر هست عمدتاً به ایران، مثل اعدام نوجوانان، افرادی که کمتر از 18 سال دارند و مسائلی که در قانون جمهوری اسلامی هست مثل سنگسار و اینهایی رو که در واقع میبینیم تو این گزارش هم عملاً طرح شده و به هر حال از جمله خب کسانی که صرفاً به خاطر اینکه عقیدهشون متفاوت بوده و به الحاد عملا متهم شدن و اعدام شدن. بنابراین موارد متعددی رو در این گزارش اومده، بازم همونجور گفتم شبیه گزارش هایی که در گزارش گزارشگر ویژه ایران میاد یا در بررسی هایی که در یک سال اخیر هیئت حقیقت یاب داده شبیه اون. بنابراین میبینیم که به یه معنی سعی شده تا اونجا که بشه جامع باشه این گزارش.
آقای نایب پاشم، بین گزارش وزارت خارجه ایالات متحده با گزارش‌های مشابهی که از سوی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا منتشر شده چه اشتراک‌ها و تفاوت‌هایی وجود داره؟ این گزارش‌ها معید همدیگه هستن یا موارد متناقض هم در اون دیده میشه؟
خب اتحادیه اروپا به اون صورت گزارش نمیده، در یعنی این هست که پارلمان اروپا خب قطعنامه‌هایی میده یا سیاست استراتژیک خودشونو در رابطه با جمهوری اسلامی تعیین می‌کنن، ولی این گزارش‌ها رو وزارت خارجه آمریکا میده. از نظر اینکه خب به هر حال در ارتباط با سیاست گذاری ایالات متحده است، تفاوت‌های دیده میشه. یعنی اشتراکات مواردی بود که گفتم، یعنی از اونجایی که خب نقض حقوق بشر در جامعه ایران فاحش هست، به صورتی هستش که خب خیلی مسائلی که هستش در واقع همپوشانی داره با مسائلی که در گزارش‌های مثلا سازمان ملل گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت یاب میاد، ولی کن از اونجایی که خب سیاست آمریکا با سیاست جهان یا سیاست سازمان ملل عیناً منطبق نیست، مثلا در رابطه با موضوع اعدام، خب در این گزارش از اینکه اعدام اساساً یک عمل یک اقدام در واقع یک قتل عام دولتی صحبت نمیشه و خب خواهان مثلا لغو اعدام اساساً نمیشه در واقع بحثایی که داره، بلکه از اعدام‌های خودسرانه فراقانونی و برای سریع صحبت میشه یا اعدام نوجوانان یا اعدام زنان یا امثال این. ولی هرچند خب در جمله در آمریکا به هر حال اعدام زنان میشه گفتش که منتفی نیست. بنابراین مسائلی که متفاوت از سیاست آمریکا با سیاست جهانی یا متوسط سیاست جهانی حتی متفاوت هست، بنابراین اونها در این گزارش قید نمیشه یا لحاظ نمیشه، برای همین کامل عینن منطبق نمیتونه باشه از این نظر نسبت به گزارش های سازمان ملل. خب البته خب میدونیم که همونجور که عرض کردم جزو کشورهایی هستی که تا حدی حقوق بشر رو در داخل کشور عملا رعایت میکنه، هرچند که سرآمد نیست آمریکا از این نظر در رابطه با رعایت حقوق بشر در جهان، ولیکن اونجایی که ایالات متحده در واقع جزو سرزمینش حساب نمیشه و اونجا نفوذ داره، میبینیم که نقض حقوق بشر در اون کشورها در اون مکانها فاحش‌تر هست نسبت به خود داخل آمریکا. مثلا در فاجعه‌ای که در زندان گوانتانامو وجود داره یا امثال هم، خب طبیعیه که در گزارشگر ویژه مثلا شکنجه آمده و در گزارش‌های سازمان ملل میاد، ولی خب در گزارش نظیر این نمیتونه جایی داشته باشه.
خروجی چنین گزارش‌هایی که یک نهاد دیپلماتیک مثل وزارت خارجه منتشر می‌کنه چیه آقای نایب پاشم؟ آیا برای مثال در تعیین سیاست خارجه آمریکا در قبال ایران موثر هستند؟
بله خب قطعا موثر هست، برای اینکه خب هر گزارشی بسته به اینکه تا چه میزان عینی‌گرایانه باشه، بی‌طرفانه باشه تاثیرگذار هست، ولی از اونجایی که کاملا نمیتونه بی‌طرفانه باشه، ممکنه که از برخوردهای متداولی که جمهوری اسلامی داره که مثلا این گزارش توسط یک نهاد سیاسی تهیه شده، بنابراین یک جانبه گرایانه هست، استاندارد دوگانه درش رعایت شده، نمیتونه کاملا عینی‌گرایانه باشه، ممکنه همچین مسئله در رابطه با اون مطرح باشه، نه تنها در ارتباط با جمهوری اسلامی بلکه در رابطه با کارشناسان مستقل حقوق بشر هم میتونه همچین چیزی مطرح باشه، ولی که وقتی که مسئله عینی مطرح میشه و این مسئله عینی کاملا بدیهی باشه که تا چه حد نقض حقوق بشر است، بنابراین در جهت مثبت هم میتونه تاثیرگذار باشه، کما اینکه همونجور که عرض کردم گزارش 94 صفحه است، بسیار مبسوطه و موارد مختلفی رو در اون تشریح کرده و از افراد مختلفی که مورد نقض حقوق بشر واقع شدن یاد کرده، کسانی که خب ما برحال با اونها در ارتباط هستیم یا برحال اسامیشون رو بارها میشنویم، کسانی که در زندان دارن فعالیت میکنن یا در خارج از زندان هستن و برحال تحت فشار هستن، یا اینکه به خاطر این مجموعه اتفاقات اعدام شدن یا اینکه در واقع تحت ظلم قرار گرفته.
آقای نایب پاشم، سوال عامه شاید این باشه که این گزارش ها آیا جنبه بازدارنده دارند و باعث تغییر رفتار حکومت ایران در قبال شهروندانش میشن؟
بله قطعا اینا جنبه بازدارنده دارن. واقعیت اینه که اگر این گزارش ها نباشه، این فعالیت مدافعان حقوق بشر نباشه، وضعیت بسیار بدتر از این میتونه باشه. ما شاهد هستیم که در سالهای اول انقلاب که پشتوانه معینی هم حکومت جمهوری اسلامی احساس میکرد داره، فجایعی که در دهه نخست انقلاب روی داده بسیار گسترده است. اون مواردی که در واقع در دهه 60 به خصوص دیده شده بین سالهای 60 تا 70 67 در واقع، و از جمله خب به کشتار جمعی زندانیان سیاسی انجامیده، اون خاطراتی که هست، اون شرایطی که بوده قابل مقایسه با شرایط امروز نیست، برای اینکه خب از یه نظر اون پشتوانه و اون نیروی توده‌ای رو عملا جمهوری اسلامی با خودش نداره، و از طرف دیگه آنچنان افشا شده هست که نمیتونه به راحتی آن زمان اقدام بکنه. قطعا تاثیر داره، ولی خب طبیعیه که جمهوری اسلامی یک حکومت قدرتمند در جهان هست، بر ارکان حکومتی سوار هست و داره راه خودش رو میره. بنابراین به عنوان یک قدرت طبیعیه که هنوز امکان اعمال چنین اقدامات غیر انسانی رو داره، ولیکن به این معنی نیستش که هیچ اثر بازدارندگی، اثر و حرکت هم این گزارش ها و هم گزارش کردن حقوق بشر نداره. اگر چنین نمی بود، وضع بسیار بدتر از این بود.
ممنون از همراهی شما. حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از اتریش. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.